أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعليكم السلام وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در أدلة إثبات جواز عقد ازدواج توسط باکره رشیده بود. در بحث تمسک به روایات کلام به روایت هفتم منتهی شد که روایتی است از کتاب جعفریات. سند این کتاب رو داشتیم بررسی می‌کردیم، تا اینجا رسیدیم که افرادی که در سلسله سندن موسی بن اسماعیل، اسماعیل، اینها هر دو ثقه هستند، محمد ابن اشعث هم همینطور. این بحث رو ازش گذشتیم، رسیدیم به دو تا اشکال. قبل از بیان دو اشکال، من مطلبی رو دیروز از قبسات عرض کردم، امروز همون مطلب رو با بیان دیگری از فرمایشات محدث نوری عرض میکنم و بعد وارد پاسخ دو اشکال دیروز میشیم. یک اشکال این بود که کتاب موجود حدود 1600 روایت داره، در حالی که کتاب اصلی رو گفتن حدود 1000 روایت داره. این تفاوت چیست و چرا؟ از نکته دوم و سوال و اشکال دوم این بود، یا الله، روایت های این کتاب تعدادش با نظر عامه موافق و هماهنگ. قبل از بررسی این دو اشکال، مرحوم محدث نوری سه قرینه براشون اقامه شده که با توجه به این سه قرینه ایشان می‌فرمایند این کتاب موجود همان کتاب اصلیه. بگید کتاب اصلیه جعفریات یا اشعثیات، حواسا با من باشه. قرینه اول ایشان می‌فرمایند یک مجموعه ای با خط جد شیخ بها بوده. این رو در بیان قبسات هم گفتیم، اما یه اضافه ای داره. یه مجموعه ای به خط جد شیخ بهایی بوده و خط شهید بوده، شهید اول نوشته بوده و به خط جد شیخ بهایی از خط شهید بوده و شهید با سند از محمد ابن اشعث نقل میکنه و ثلث کتاب جعفریات موجوده. پس یه متنی بوده به دست والد جد شیخ بها رسیده، ایشان از خط باز شهید اول بوده و شهید اول سند داشته به کتاب جعفریات اصلی، و ما وقتی مقایسه میکنیم ثلث جعفریات فعلی همانی است که به خط جد شیخ بهایی از شهید رسیده بوده. این میشه قرینه اول. قرینه اول بر این که کتاب موجود همان کتاب اصلی است، در ثلثش بله. این یک قرینه، عرض کردم قرینه، دلیل عرض نکردم، قرینه. قرینه دوم، مرحوم علامه مجلسی کتاب نوادر راوندی رو طریق داره و طریقش به ابن اشعث میرسه. اتفاقا کتاب نوادر راوندی که طریق دارد علامه مجلسی به او و راوندی هم به ابن اشعث روایت داره، اکثر روایات راوندی با روایات کتاب جعفریات موجود یکیه. یعنی اکثر روایت های کتاب راوندی توی کتاب جعفریات موجودم هست. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس مرحوم علامه مجلسی سند متصل به دعوات راوندی دارن، به نوادر راوندی دارن، نوادر راوندی و راوندی هم سند متصل داره به محمد ابن محمد ابن اشعث، و اون رو هم که ما نگاه میکنیم کتاب نوادر راوندی اکثر روایاتش با جعفریات موجود یکیه و راوندی طریق داشته به کی؟ به ابن اشعث. پس معلوم میشه روایت های موجود راوندی و نوادرش که با روایت های جعفریات هماهنگه، پس این هم همان جعفریات اصلی بوده و راوندی نوادر رو از توی دل جعفریات استخراج کرده و نوشته. این هم قرینه دوم. قرینه سوم، شهید هم در کتاب بیان و هم در کتاب ذکرا ایشان 4 روایت از جعفریات نقل می کند و نیز در کتاب نکت ارشاد 1 روایت یا بیشتر نقل می کنه از جعفریات، که به عینه این 4 روایت که در بیان و ذکرا گفته و روایاتی که در شرح نکت ارشاد گفته، این روایات به عینه در جعفریات موجودم هست. البته این دلیل نمیشه که به تنهایی، ولی قرینه میشه. این هم قرینه سوم. قرینه چهارم، مرحوم شیخ صدوق در کتاب التوحید از جعفریات نقل میکنن و در امالی موارد متعددی از جعفریات نقل میکنن که اون روایات سندن و متنن در جعفریات موجودن هست. پس احتمال زیاد تولید میشه که جعفریات موجود همان جعفریات اصلی است که صدوق در کتاب توحید و امالی از او نقل کرده، پس او همینی است که به دست بگید محدث نوری و از محدث نوری به دست ما رسیده. 4 قرینه بر این که برای این که مرحوم محدث نوری میگن کتاب جعفریات موجود همان جعفریات اصلی است. حالا به قول آیت الله آیا شیخ مسلم داوری، این گوی و این میدان، اگر از مجموعه این قرائن و این نکاتی که عرض کردیم اطمینان برای شما حاصل شد که کتاب موجود همان کتاب اصلی است، اینجا این کتاب قابل استناد هست به عنوان دلیل روایاتش. اما اگر با همه این شرایط باز هم برای شما اطمینان حاصل نشد، همچنان که کتاب قبسات براش این اطمینان حاصل نشده، هیچی، حد اکثر روایات کتاب جعفریات به منزله مؤیده. حالا شماها کدوم یکیه براتون؟ حال احسنتم، این دوتا اشکال الان میخوام بررسی کنیم. ما لو خلینا و انفسنا از مجموعه این قرائن و قرائنی که دیروز گفتیم انصافا به دست میاد که این همان است، اما نه، این دو اشکال، حالا یک اشکالش، دو اشکال مواجه میشیم. اشکال اول عرض کردم دیگه، ببینیم نه نه عرض کردم، گفتم این قرائنه ها هر کدام خب مجموعه قرائن رو تراکم، نه میگم مجموعه قرائن، نه یکی یکی، مجموعه اینا رو که کنار هم بذاریم.
قرائنه اول اعمال قرائنه ها نوادر هم که اصلا خود نوادر اول بحثه
که منصوب به راوندی هست یا نیست. بله دعوا دارن آقایون. حالا محدث نوری میگن که این قرائن سبب میشه برای، بعدم محدث نوری لابد کتاب از هندوستان رسیده، کتاب خیلی قدیم بوده، نمیدونم عوامل دیگه هم شاید، بله وجاده است،
وجاده
ممکنه که خب بله و دیگه حالا ایشون اطمینان پیدا کرده. محدث نوری آدم فوق العاده ای بوده، مرحوم آیت الله خویی مطلبی فرمودن که استادمون آیت الله اشرفی از قول ایشان نقل میکردم که من در عمرم به پرکاری محدث نوری ندیدم. خود آیت الله خویی چقدر پرکار بودن، باز میفرمایم در عمرم به پرکاری و تتبع و تحقیق محدث نوری ندیدم. اینو نگفتم که الان تأثیر بپذیرید از کلامشون، کلی عرض کردم. خب اما دو اشکال در قضیه موجوده. اشکال اول که اول بحث امروز و پایان بحث دیروز فقط اشاره کردم اینه که هم در کتب خاصه و هم در کتب عامه آمده که کتاب جعفریات حدود 1000 تا حدیث داره. کتب خاصه مرحوم ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال صفحه 248، کتاب فوق‌العاده ای اقبال الاعمال، من یادم ازدواج که کرده بودم اولین سالی که ولادت آقا امیر مؤمنان علیه السلام بود که اصطلاحاً آیون اسمشو گذاشتن روز پدر و باید غافل نشد از اصل عنوان که ولادت امیر مؤمنان علیه السلامه، اینقدر اینو پررنگش نکنیم که او رو مورد غفلت قرار بدیم خدای ناکرده. علی ایال ما قرار بود هدیه‌ای ببریم برای مرحوم والدمون و برای حضرت آیت الله اشرفی، به ذهنم زد چی برای این دو بزرگوار هدیه ببرم بهتره. رفتم دو سه نسخه کتاب اقبال الاعمال رو خریدم، یکی رو به این بزرگوار یکی رو به اون بزرگوار هدیه دادم، یکیشم به این بزرگوار سوم برای خودمون. بله بله، کتاب فوق‌العاده ایست اقبال. من رفتم اولین عاملی که برای من سبب شد برم سراغ اقبال جریان لیلة الرغائب هست و همچنین اون روایت روز ماه رجب یا من ارجوه لکل خیر که آیا از اول ما باید دست به چانه بگیریم یا موقع اون دعا آخر دست به چانه گرفته شود، یا کسی مثل شما که نرسیده به این معرفتش اصلا نباید بگیره، درست شد یا نه اشکالی نداره. خب در کتاب دیگر علامه در اجازه‌ای که به بنی زهره دادن که معروفم هست، در اجازه علامه به بنی زهره که مرحوم علامه مجلسی در جلد 107 بهار صفحه 132 نقل می کنن و نیز ذهبی عالم مهم سنی ها در کتاب میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 27 نقل می کنه، هر سه بزرگوار و شاید دیگرانی گفتن کتاب جعفریات اصلی حدود 1000 حدیث داره، در حالی که کتاب جعفریات موجود حدود 1600 و ظاهراً 20 و چند تا؟ 1600 و مثلاً 40-50 تا، حالا حدوداً بالغ بر 1600 تا، بالغ بر 1600 حدیث داره. من یه مقدار جعفریات رو مطالعه کردم، اون تحقیقاتی که آقای ایروانی زحمت کشیده بودید فرستاده بودید من کلی وقت گذاشتم و خوندم، البته یکیشو که کامل 30 و چند صفحه بود، یکی دیگرشم مقداریشو و خود کتاب جعفریات رو هم یه تبرقی کردم ولی مقدارشو دیگه احراز نکردم. علی ای حال حدود 1600 حدیث داره کتاب جعفریات موجود و اگر کمتر بود خوب بود، می گفتیم تمام اون کتاب جعفریات اصلی نقل نشده، اما بیشتره. این که بیشتره پس معلوم میشه یک سری چیزهایی اضافه شده که سبب میشه که کتاب جعفریات اصلی رو این اضافاتش نباشه و علم اجمالی است. علم اجمالی داریم که کتاب موجود از کتاب اصلی بیشتر دارد و هر روایتی که انگوش روش بگذاریم شاید از کتاب اصلی بگید بیشتر باشد و نباشه در کتاب اصلی، اینجا چه کنیم؟ اما از طرف دیگر نگاه میکنیم به سند واحد این اضافات هم هست، این 600 تا هم به سند واحد و سندیه که درسته و اینها، اینجا چه کار کنیم؟ شما چی میگید؟ احتمال جهلش هست ولی
جهل کار نداره زمانی چون یک کتاب نمیده چون که سرساخ میده شاید نستاد این تعداد روایتی که به دست مرحوم
نوری اقبال کمتره بوده این جواب بنده هم هست احسنتون. بنده میخوام عرض کنم درسته احتمال وضع و جعل میره، اما یه احتمال دیگه هم هست، وقتی سند درستیست احتمال داره به دست شهید اون کامل نرسیده باشد، به دست مرحوم سید ابن طاووس احتمال داره به دست جان سه نفر رو آقایون میگن، میگن یکی سید در اقبال، علامه در اجازه به بنی زهره، ذهبی در میزان الاعتدال. شاید نسخه‌ای که به اینها رسیده نسخه‌ای بوده که تمام ابواب درش چیه نبوده، از ابواب فقهی مثلا 10 تاش توش بوده. دیروز عرض کردم سابق هر کتابی رو تحت عنوان بابی می نوشتن، باب فلان یا کتاب فلان، بعد می گفتن این مجموعه کتاب دارای این 20 بابه 20 کتابه. خب شاید تعدادی از اون کتابها به دست مرحوم علامه و مرحوم سید ابن طاووس و ذهبی نرسیده باشد، احتمالش که هست. چطور چی؟ نرسیده باشد 600 تا و به دست، خیلی احتمالش زیاده. نسخه اصلی گاهی در به وجاده به این یکی به دیگری میدن، در حالی که نسخه نقلیش ممکنه به دستشون نرسیده باشه. هزار بله اینا همش شایعه، همش شایعه دیگه. این سه بزرگوار رو آقایون نقل میکنن، من حقیقتا خودم تتبع نکردم ولی دیدم جاهایی که نقل کردن این سه بزرگوار رو گفتن. معلوم نیست، شاید حالا نمیدونم، واقعا نمیدونم. پس این یک اشکال. بله ذهبی حدود سنه به نظرم 8 بوده. خب تعدادش اضافه شده، تعداد نه نقیصه دیگه، حالا زیاده ممکنه لابلای کلماتشون آمده باشه ولی کلن اسمی هم از نقیصه و زیاده نبردن اینها، گفتن چرا نمیدونم. باید اجازه بنی زهره رو نگاه کرد، اجازه بنی زهره رو باید نگاه کنیم، حالا منم نگاه میکنم شما هم فردا نگاه کنید. ولی عرض بنده اینه که اینها گفتن حدود 1000 تاست، در حالی که در عالم واقع حدود 1600 تا ما داریم میبینیم. بله اینا آیون فرمودن، من عرض کردم لازمش اینه که اجازه علامه به بنی زهره رو آدم مراجعه کنه ببینه در اجازه علامه به بنی زهره چه بابهایی از کتاب جعفریات آمده، مقایسش کنه با کتاب جعفریات موجود، بعد این حلش به دست میاد. آقای ایروانی اگر برسید خیلی چیز خوبیه. نمیرسید باش. خب شما حجیت چه قائلید؟ عدم حجیت. بله از کردم قرن هشتم. شاید احتمال داره دیگه، احتمال، ولی همش احتماله.
اینجوری نیست که سه سه تا عالم در سه تا زمان و مختلف و سه تا اصل جدا و اینا میگه آقا حالا چطور میشود که این هم بگه هزار تا بوری که هم توی هزار تا
شما میخواد بگید از هم گفتن معلوم نیست آخه اینا دیگه همش احتماله نمیشه گفت از روی هم نمیدونم واقعا نمیشه از محمد ابن محمد ابن اشعث به بعد سند واحده این یک اشکال اشکال دوم اینه که روایت هایی در نسخه موجود هست که مخالف فقه معلوم اهل بیت علیهم السلام مثلا یکیش چون موافق عامه است میشه مخالف فقه اهل بیت موافق با عامه است که مخالف با فقه اهل بیته بله دیگه مثالاشو بزنم یکی تصحیح الحلف به طلاق یک چیزی دارن سنی ها حلف به طلاق و حرف به اطاق میگه که مثلا من فلان کار رو انجام میدم و اگر انجام ندادم قسم میخورم که زنم مطلقه باشد یا من قسم میخورم که حالا قسمم لازم نیست ولی میگه قسم میخورم که عبدم آزاد باشه حلف به طلاق یا اطاق ما در فقه امامیه قائلیم چنین حلفی نه موجب طلاق زن میشود و نه موجب عتق عبد میشود اما سنی ها میگن با این قسمه اگر کار رو انجام نداد هم زنش مطلقه است هم عبدش آزاده این یک مثال روایت در کتاب هست که این دو رو اثبات میکنه مورد دوم صحت و طلاق ثلاث فی مجلس واحد یه طلاقی در مجلسی داده میشود در همون مجلس طلاق دوم در همون مجلس طلاق سوم امامی قائلن اگر سه طلاق در یک مجلس واقع شد یک طلاق محسوب می شود بعدن دوم و سوم اگر واقع شد اون موقع میشه طلاق بائن با سه طلاق در یک مجلس طلاق بائن محقق نمی شود اینم دو سه المسة الواحدة تعد من الرضاع المحرم میگن اگر یک بار بچه شیر رو ببینن که از مادری که مادر اصلی خودش نیست اون رضاء محرم و زواج و اینها حاصل می شود یعنی با یک بار مکیدن شیر میشن محرم اینم باز فقه امامیه نیست الترخیص و فی الغنا اصل این که غنا اشکال نداره الترخیص و فی الضرب علی طبول تبلها که فقه امامیه میگفتن اشکال دارد حالا این درش یه مقداری خدشه ای هست مدت النفاس 40 یوما ما در روایاتمون داریم حد اکثر نفاس 10 روزه اما میگن مدت نفاس 40 روزه روایاتی از این دست که اینها موافقن با قول بگید عامه بنده عرض میکنم اینش که انصافا قابل جوابه اولا تعداد این روایات نسبت به مجموع چند تاست هر کی نقل کرده بیشتر از همینایی که من گفتم نگفته چند تاست به اضافه این که اشکالی نداره تعدادی از روایاتش روایات تقیعی باشه جهت صدورش مشکل داشته باشد در یک مجموعه 1000 تایی یا 1600 تایی یه تعدادی روایات موافق تقیه هست همچنان که در سایر کتب روایات موافق تقیه هست ولی این سبب نمی شود که ما دست از مجموعه اون کتاب برداریم تا اینجا اما اشکال سوم اولا
که ما اینجا فرق داریم اسماعیل پسر امام فاطمه علیه السلام از پدرش اومده پرسیده و این شده کتاب
یه در
اصلا
احتمال
تغییر
داره چرا؟ چون موسی بن اسماعیل
کتاب مال
اسماعیله ولی موسی از قول پدرش داره نقل میکنه
کتاب مال کیه؟ مال اسماعیل
اصلش مال اسماعیل بوده
اسماعیل درش اصلا تغییر معنا نداره موسی اینه شما این رو تو خونه است با امام تنها میتونه باشه روایت قرار
شاید هم امام اینجوری جواب دادن که شیعیان در سعه باشن، احتمال هم داره دیگه.
نه بازم نه آیا اون سعه ما توی بسطن میگه داره میگیم مجلس آیا ظرفیت تقیه دارد؟
درسته، گاهی تقیه تقیه در یک مجلس، گاهی تقیه تقیه در فعل مکلفینه، یعنی شاید حضرت تقیه ای این رو گفته باشن. البته حالا احتمال تقیه منم قبول دارم انصافا در این مسئله کمتر از احتمال تقیه های در سایر موارده، ولی در این حال یه تعدادی از روایات این کتاب موافق با فقه عامه و مخالف با فقه امامی است. اما مشکل اصلی مشکل سومه، میگن سند نسخه موجود از مرویات رجال عامه است. یعنی چی؟ دقت کنید، سند این روایت، این کتاب این گونه است که عرض می‌کنم: محمد ابن اشعث این نقل می‌کنه از ابو محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عثمان. باز این آقا که بهش میگن الواسطی ابن سقا، که در اول تعدادی از روایات اسم این آقا اومده، ابو محمد ابن عبدالله ابن عبدالله ابن محمد ابن عثمان، لقبش الواسطی ابن سقا. واسطی منصوب به واسطه، واسط یک استان شرقی عراقه که نزدیک ماست و مرکز شهر کوته، مرکز این استان شهر کوته. خب این آقای واسطی ابن سقا نقل میکنه باز از ابوالحسن احمد ابن المظفر ابن یزداد، بله، العطار. پس این آقا آقای واسطی باز نقل میکنه از ابوالحسن احمد ابن المظفر ابن یزداد العطار، این سنیست عامیه. خب باز این نقل میکنه از کی؟ از دو نفر، یک ابو نعیم محمد ابن ابراهیم ابن محمد ابن خلف الواسطی و دیگری علی ابن محمد ابن محمد ابن طیب الواسطی، صاحب کتاب تاریخ واسط. که این آقای دومی، خب باز راوی از این دو نفر آقاییست پسر این واسطی که اسم این آقا ابو عبدالله، اون ابو عبدالله محمد، بله، ابو عبدالله محمد ابن علی ابن محمد ابن محمد ابن طیب ابن الجلابی الواسطی المالکی المغازلی، بله، العدل الشروطی المعدل الشروطی اسم این آقاست، که این آقایان سنی هستند. اینجا پس دقت کنید، این پسر نقل میکنه از یکی از این دوتا، این نقل میکنه از ابوالحسن احمد ابن المظفر، او نقل میکنه از الواسطی ابن سقا، او نقل میکنه از محمد ابن محمد ابن اشعث، او نقل میکنه از موسی، او نقل میکنه از اسماعیل، او نقل میکنه از آقا امام کاظم. میگن چون نسخه موجود در ما این کتاب موجود از مرویات عامه هست، لذا این سند قابل اعتبار بگیر نیست. اما اگر اصل کتاب فرض اینه که به دست بزرگان رسیده باشد، دیگه سند ولو در سند این افراد بوده باشن دوچار اشکال نیست. چرا؟ چون اصل کتاب مال اسماعیله، اسماعیل پسر آقا امام کاظم علیه السلام، وقتی او نقل کرده و در متن کتاب آمده، پس علل قاعده این به وجاده بوده که هر کدام کتاب رو به دیگری انتقال میداده، یا هم به املاء بوده، مثلا میخونده و دیگری چکار میکرده؟ یادداشت میکرده. لذا با فرض این که کتاب به نحو وجاده بوده، این اشکال بر روایات این کتاب وارد نیست. شما فرمایش دارید؟ جان؟ چی رو نقل کردم؟
خب این کتابی که الان به دست ما رسیده،
کتاب موجود
بعد از محمد ابن اشعث
مثلا اونا بعدش بودن، از ابن غزالی گفتیم تا برسه محمد ابن
اشعث، ابن غزالی که همون اول کار بوده دیگه، این همه سند نداشته که، این همه سند که یه الان چند تاست، معذرت میخوام، یه الان پسر یکی، اون دوتا دوتا، عطار سه تا، واسطی چهار تا، ولی دیگه میگم اون دوتا دو، یک پسر، دو اون دوتا، سه عطار، چهار واسطی، پنج محمد ابن اشعث، شش موسی، هفت اسماعیل، هشت امام علیه السلام. این همه سند نمیخوره که
چیزی که نجاشی نرم کرد، دیگه از غزالی نرسیدیم به محمد ابن اشعث.
چرا؟
خب الان میخوام بگم
این موجوده اینجوریه، این موجوده همین جوریه که عرض کردیم. لذا با توجه به این که سندش سند عامیه، خیلی قابل اعتنا نیست. عرض کردم مگر این که کتاب وجاده باشه، یعنی دست به دست شده باشه، وجدان کرده باشن، دیده باشن و بهشون منتقل شده باشه. نه آه. اگر ثابت بشه چرا معتبره؟ اگر ثابت بشه معتبره. بله.
یعنی
اگر
یک کتاب با وجاده به یک طریق صحیح رسیده، حالا چه فرق کنه؟ یک طریق دیگه
اگر ما این کتاب ما نحن فیه رو داریم میگیم، شما اون کتاب اصلی رو دارید میگید، ما هم قبول داریم کتاب اصلی سندش درسته، اما آیا نسخه موجودی که اینجوری هست با اون کتاب اصلی یکیه یا دوتاست؟ این محل کلامه. خب این هم مطلب. روایت ششم یا هفتم بود، روایت هفتم از نظر سندی بیان شد. انصافاً با توجه به اشکالات موجود، این که بخواد به عنوان دلیل واقع بشه یه مقداری مشکله، و به تبع قبسات ما هم قائل میشیم معالاً که حد اکثر به درد قرینیت میخوره، ولی بخواد فتوا بر اساس روایات داده بشه کار بسیار مشکلیه. آیه داوری هم در کتاب اصول و علم رجالشون می نویسن اگر کسی براش این آقرینه ها اطمینان آور بود که خب و الا نه، ولو ای که ایشان در آخرش میگن و به نظر ما این کتاب معتبر است. این دیگه تحقیق. و اما دلالت کتاب جعفریات که روایت هفتم بود و نیز روایت هشتم و نهم و دهم، اگر عمری باقی بود انشاءالله برای جلسه بعد، ولله الحمد.